allo, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah.
ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان، ایران 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 رگبار مسلسل ها، مشته شده بر ایوان.
الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله 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 اكبر الله اكبر الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله.
ایران 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 خون و مرگ و عصیان، خون و مرگ و عصیان،
ایران 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 خون و مرگ و عصیان، خون و مرگ و عصیان.
بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان، بنگر که همه طوفان،
ایران 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 ایران، بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان، بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان. الله 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 لا اله الا الله.
خب 0918-0212 اینم تقدیم شما و همه عزیزانی که با این سرودهای انقلابی و این نواهای ناماشنا خاطره دارن، خدا آقا رضای رویگری رو هم حفظ بکنه. از رادیو معارف صبح آزادی رو تقدیم حضورتون میکنیم. امروز یه فهرست گذاشتیم، زدیم یک ردیف، دو نام و نام خانوادگی، سه شهر و دیار، و در ادامه گفتیم تجدید بیعت با امام و آرمانهای نظام و انقلاب اسلامی با انقلاب اسلامی همراه هستم. قرار شد نام و نام خانوادگی و شهر و دیارتون رو بفرمایید و بگید که با انقلاب اسلامی ایران همراه هم. 025-329-551 و 3553. یه پایگاه نور هم داشتیم که سه تا گزینه داشت. قرار شد یکی از مساجدی که در ایام مبارزات فعال بوده رو برای ما بگید، که امروز رفتیم دیار تبریز، شهر اولین ها. سه تا گزینه داشت: الف مسجد کبود تبریز، ب مسجد جامع تبریز، و جیم مسجد شعبان تبریز. پویش پرچم رو هم یادتون باشه، 0900-195-2595. با پرچم ایران اسلامی هر کجایی که هستید عکس بگیرید بفرستید به بله و ایتا، 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون، روز 22 بهمن ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام، روز جوان، جایزه بگیرید. اما بریم سراغ ادامه بحث. بحثمون همدلی و همراهی و همسرنوشتی هست برای رسیدن انشاءالله به اون مقصود در کشور عزیزم ایران اسلامی و حضور ارزشمند استادم جناب دکتر بهمنی. خب شما یک واژه‌ای رو اضافه کردین که فکر کنم خیلی واژه تاثیرگذاری استاد، بحث همسرنوشتی که انشاءالله در ادامه باش صحبت میکنیم. فرمودین همراهی و همدلی یعنی این که ما مقصد و مقصودمون یکیه و قرار است به اونجا برسیم، و در ادامه این همسرنوشتی شاید سلیقه مختلف باشه، نظر مختلف باشه، نگاه مختلف باشه، اما اون نهایت یه چیزی ما رو به هم گره میزنه و اونم سرنوشت مشترک. بفرمید، خواهش میکنم.
حالا وقتی که ما مشخص شد که کجا میخوایم بریم و چی میخوایم، بعد دوستان و دشمنانمون تو این دایره مشخص میشه. یه کسانی ممکنه با ما دوست بشن که تا حالا اصلا اونا رو نمیشناختیم، یه کسانی حرف ما رو بشنون که اصلا باورمون نمیشد، ما همزبان نبودیم، ولی چون همسرنوشتیم، همدلیم، هم مقصدیم، میفهمیم. ببینید اربعین یک اتفاق معجزه گونه است و یک معجزه در آخرالزمان ما قبل از ظهوره، که همه عالم و حتی خود ما که در دل این دریای نورانی هستیم اینو ببینیم. وقتی که 20 میلیون آدم، 25 میلیون آدم، 30 میلیون آدم با زبانهای مختلف، با نژادهای مختلف، با قومیت‌های مختلف، با
حتی ادیان مختلف،
بعضا ادیان مختلف، صد از ملیت مختلف. آیه قرآن فرمود کنتم اعداء، شما تا دیروز با هم می‌جنگیدید، فاسبحتم بنعمتهی اخوانا، یک نعمتی اینجا تجلی کرد که شما برادر شدید، نه اینکه با هم فقط صلح کردید یا آتش بس کردید. کی باورش میشه؟ برادر شدید. این بعد خود قرآن میفهمه چرا برادر شد، میگه بنعمتهی، به نعمت من خدا این کار کردید. بعد وقتی شما به قرآن مراجعه میکنید میگه خدای نعمت منظور چیه؟ میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، من علی ابن ابی طالب رو، هدایت رو، نور رو، همونی که گفتیم یخرج من الظلمات الی النور،
بله،
تخرج هم من الظلمات الی النور لتبین لهم، این که روز دوم توضیح بله. دادیم که یک هادی طریقی میاد و یک امام راهی میاد و یک چراغ به دستی میاد که دلش مسیر رو روشن میکنه، وقت دست همه رو میگیره میبره، هر که راه گم کرده است میاد اینجا رو پیدا میکنه. وقت شما میبینی با کسانی دوست میشی که تا الان اصلا باورت نمیشه
بله.
و حتی ممکنه با کسانی فاصله بگیری که فکر میکردی خیلی نزدیکی.
درسته. چرا؟ امانتی است که آقا رسول الله گذاشته دیگه.
اینجاست که مرزها مشخص میشه، همدلی ها مشخص میشه، بعد یه اتفاقی میفته. اون اتفاق چیه؟ اتفاق اینه که یک ملت که خودش بود و مرزهاش، ببینید شاید ما به شگفت‌انگیزی ایران هیچ ملیتی رو در دنیا نداره. ملت منظورم ایرانا، ببینید ایران و ایرانی، منظورم
هر قومیتی که
آره. ایران
صرف ایرانی،
ایران و ایرانی. ببینید ما به عنوان یک ایرانی و ایران با شکوه، ما یک ملت خیلی خاص هستیم، خیلی خاص. همه چیزایی که دشمنان ما، مخالفان ما، دوستان ما، یک کتابی از هنری کیسینجر اگه اشتباه نکنم نوشته به نام نظم جهانی، میگه که بعد از پایان تاریخ که توضیح میده که جهان نظمش در حال تغییر هست و نظم آمریکایی همه جای دنیا رو گرفته، خب بعد از اینکه فروپاشی شوروی رو توضیح میده و بعد نظم آمریکایی به عنوان تنها راه جهان، یعنی وقتی همون نویسنده آمریکایی، پژوهشگر آمریکایی گفت که پایان تاریخ، منظورش این بود که همه تاریخ ها تمام میشه و تاریخ آمریکایی، تاریخ قرن مدرن اینه که تنها راه خوب یا بعد این آخرینه. انقلاب اسلامی اومد گفت پایان تاریخ اینها رو به هم زد، گفت تاریخ پایانی داره، ولی نه اینه که تو میگی. اون کسی که نقشه پایان تاریخ رو نگاشته، قلم پرقدرت الهیه که در صفحه وجدانهای عالم امضا زده که نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، میگه اینایی که در زمین مستضعف شدن. ما مستضعف رو گاهی فقیر معنا میکنیم، فقیر نیست، مستضعف به قول ادبیات عرب باب استفعال، یعنی کسی که فقیر نگه داشته شده، ضعیف نگه داشته شده،
از قصد
تو سرش زدن، نذاشتن
عقب سر... مونده گذاشتنش،
عقب مونده نیست، این اینجوری وانمود کردن. حالا گاهی وقتا اینقدر تو سرش بودن خودشم باورش میشه،
درست،
خودشم این ساختارهای ذهنیش غالب میگیره، یعنی اون دیگه اوج موفقیت اون مستکبری است که این کارو میکنه. ولی قرآن قول داده این رو، و وقتی اینجوره ما ملتیم، ولی شعاری سر دادیم که با جان همه عالم سازگاره، فطریه. ما از عدالت سخن گفتیم. هنری کیسینجر تو اون کتاب نظم جهانیش میگه اگر بنا باشه در آینده جهانی که اون توصیف میکنه، که علی‌القاعده امپراتوری آمریکا نباید اجازه بده کسی باشه و هر کی میخواد زندگی کنه باید در ذیل حکومت امپراتوری آمریکا، وقتی میگم امپراتوری آمریکا یعنی ممکنه مثلا یه جمهوری اسلامی هم باشه فلان کشور، جمهوری اسلامی احمد الشر،
بله،
جمهوری اسلامی نمیدونم داعش، جمهوری اسلامی کی، تحریر الشام، جمهوری اسلامی هم دیگه، اونا میگن ما اسلامی هستیم، هیچ اشکال نداره، جمهوری اسلامی نمیدونم بن سلمان، هرچ، اصلا مشکل با این چیزا نداره، تو جمهوری اسلامی باشه، جمهوری کف باشه، جمهوری یهود باشه، جمهوری ضد خدا باشه، هر چی میخوای باشه، تو خدایی فرعون آمریکا رو بپذیر، اجازه بد میده زندگی کنی.
اون سیاستمداری که گفت این چیه داره پخش میشه، گفت اذان، گفت با منافع انگلیس،
آفرین، توی عراق
در تضاد نیست، بله، گفت نگو پس بذار بگی
بگی بگی. خب حالا اونجا هنری کیسینجر که 100 سال تو سیاست آمریکا بوده و شاید نزدیک 80 سال تاثیرگذار بوده، به قول بعضی میگفتن
بله.
50 میلیون کشته تاریخ جنگ های آمریکا یه طرفش امضای همین آدم هست. این آدم میگه اگر بنا باشه در اون آخر تاریخ یک قومی، یک ملتی نقش داشته باشه، حضور داشته باشه و به تعبیری نامزد تاثیرگذاری در نظم جهان باشه، این ایرانی ها هستن، این ایرانی ها هستن که حاضرن و ادعاش هم دارن، نه فقط حاضرن، ادعاش هم دارن. بعد میگه چرا ادعاشو دارن؟ میگن اینا 8000 ساله با تمام امپراتوری های دنیا بودن و هنوز موندن. سامیری ها از بین رفتن، ایلامی ها از بین رفتن، نمیدونم رومی ها از بین رفتن، تمام امپراتوری های اسکندر از بین رفت، تمام امپراتوری های مدعی جهان بودند و ایران بود و آنها رفتند و ایران موندند.
درسته.
حتی بر اساس این استراتژی راهبرد تحمیلی داروینیسم،
بله،
که میگن تکامل گرایی،
تکامل گرایی
و میگن، بله، زیست شناسی، ولی نه، من همیشه میگم این نظریه زیستی نیست، این نظریه سیاسیه.
بله.
میگن اون کسی که زورش میرسه باید بمونه. من تا بر اینکه اینو توجیه کنم میگن طبیعت هم همینجوره. اصلا دروغ میگن دا.
درسته.
حالا کار ندارم، اون دیگه جای دیگه بحثش. ولی حتی بر اساس اون نظریه هم هنری کیسینجر میگه که ایرانی ها تنها مدعیان واقعی تاثیرگذاری در نظم جهانند و اینا هستن که سرنوشت جهان را تغییر خواهند و در اون پایان تاریخ نقش آفرینند. بی خود نیست که پیامبر میگه من دلم برا برادرم تنگ شده. ببین ما یه حرفی داریم میزنیم که پیامبر زده، اگه یادتون باشه گفتیم یک بعثت پیغمبر داریم،
بله،
بعد این بعثت برانگیختگی این گل داره میکنه، جوانه میده. در طول تاریخ اومده بعثت اولش در ایران ما شد که شد مثلا تمدن صفوی،
بله،
بعد اومد جلوتر با فراز و نشیب ها و سختی ها و گرفتاری ها شد انقلاب اسلامی،
درسته،
بعد شد 7 اکتبر. اینا بعثت‌های رسول الله که یک صدا رو که آشنای جان هاست دارن فریاد میزنن، یک همدلی، همزبانی، فرمودید زبان، یک زبانی ایجاد میشه که اون وقت تو آمریکا هم که میخواد شعار بده با فارسی میگه مرگ بر آمریکا. این یعنی زبان فارسی میشه زبان مقاومت، زبان مردانگی، زبان تمام کسانی که اگر دفاعی از مظلوم میکنن منفعت ندارن، این حرف دلشونه. من همیشه اینو تو برنامه مختلف اشاره میکنم، اون رهبر سیاه‌پوستا که راجع تو آمریکا همین، بله، جریانات جدیدشون صحبت میکنه و بعد میگه که مردم برای شما چگونه است که تعریف کنم، یک ملتی هستن در زیر این آسمان که اینا صبح که پامشن میرن سر کار، اداره، صحرا، نمیدونم دنبال شغل خودشون، ولی گوشه ذهنشون یه مسئله دیگه هم هست که یک کسی قراره بیاد که تمام مظلومان جهان رو نجات بده، تمام ظالمان رو سر جاشون بنشونه و قراره برای اون روز اینا نقش آفرینی کنن. همچین ملتی در نظر شما چگونند؟ آرزو ندارید که اینا رو ببینید؟ و بعد میگه این ملت، ملت ایرانه.
بله.
این چه اتفاقیه؟ اینه مایی که ملت بودیم و فقط خودمون، ملت یعنی مرز خودمون، خودم، خونه خودم، کشور خودم،
همین خودم، محصور در همین مرز،
همین خودم، خودم ها. ما یه حرفی زدیم که این خود ما بزرگ شد، خود ما جهانی شد و ما الان در یک چالش، چالش میگن درست خالص که نیست که، در یک چالش قرار داریم، در یک معرکه قرار داریم، در یک تعیین تکلیف بزرگ قرار داریم که هم آیا این بزرگی که خدا به ما داده رو بپذیریم و نقشمون رو ایفا کنیم یا نه. غیر از این که ممکنه ما حتی نقشمون رو ایفا نکنیم، ولی چون اون صدا رسیده،
بله، خط مشی رو گذاشتیم،
کسایی که باید اون رو ادامه بدن ادامه میدن، فقط ما باید مواظب باشیم که جا نمونیم. و اون چیه؟ ما دیگه فقط ملت نیستیم، ما الان هم ملت هستیم هم یک امتیم.
درست.
امتی که دیگه زبان، مرز خاکی، حتی به تعبیر شما ممکنه یک سری تفاوت‌های مذهبی ممکنه اینجا دیگه کم رنگ بشه. چرا؟ چون یک افق روشن واضح بدون تردیدی رو خداوند جلوی چشم ما گذاشته، البته به برکت پیغمبر، به برکت امام و انقلاب اسلامی، به برکت همین 7 اکتبری که ما اگر نفهمیمش همیشه 6 اکتبری باقی میمونیم. یعنی به هر کی گفتن چند سالته باید نگاه کنیم ببینیم این 7 اکتبر فهمیده یا نفهمیده. اگر نفهمیده این مونده، یخ زده شده، مثل آدمی که رفته تو کما. این هر چی میگه مال ما قبله 6 اکتبر.
در نهایت ما هم سرنوشتیم و باید
ما هم سرنوشتیم چون هم هدفیم و انشالله همدل و همراه و حول کلمه توحید به توحید کلمه.
انشالله، انشالله. بله، هر کجای ایران، هر کجای جهان که باشیم، زبان هر چه باشد، سرنوشت یکیه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثون. انشالله که وارثین، انشالله که موفق باشید. میخوام بریم یه دور دیگه تو ایران بزنیم. ترکمنا میگن که آدمای خیلی ماهیان، من خودم نزدیک دیدمشون. بریم در این گل صدبرگ عطر و بوی ترکمنها رو بچشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. روزهای دهه فجر فرصت خوبیه که از خاطرات کمتر گفته شده انقلاب اسلامی صحبت کنیم. خاطرات مردم سخت کوش و باصفایی که در گوشه و کنار کشور به ندای انقلابی امام لبیک گفتند. این حضور غیور مردا و شیر زنای ایران زمین نشون داد ایران گل صدبرگیه که تک تک گلبرگ های خوش عطربوی اون در کنار هم جلوه ای تماشایی تر داره. امروز سفر میکنیم به شمال و شمال شرقی کشورمون و از انقلاب اسلامی در میان ترکمنهای شریف صحبت میکنیم. ترکمنهایی که وقتی پای دین و کشور به میون اومد اختلافات مذهبی مانع جانفشانی اونها نشد.
همین روحانیت ترکمن سنی من صبح گفتم اینها نقش آفرینی کردن در خوابوندن فتنه ای که کمونیست ها میخواستن در این منطقه به نام ترکمنها به راه بیندازن، نقش آفرینی کردن. میشناختم من از نزدیک علمایی را که اهل انگیزه بودند، اهل فکر بودند، اهل اقدام بودند، نقش آفرینی کردند.
ترکمنها در کشور ما منحصر به بندر ترکمن نیستند. این قوم وفادار و تلاشگر علاوه بر بندر ترکمن در شهرهای گنبد کاووس، کلاله، آقلا، گمیشان، مراو تپه، سیمین شهر، اینچبرون، تربت جام و راز و جرگلان هم ساکنند. یعنی گستره‌ای به پهنای استانهای گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی. رژیم طاغوت با طرح ظالمانه خالصجات سلطنتی زمین‌های کشاورزی مرغوب این مناطق رو در اختیار گرفته بود و با استثمار ترکمن‌ها از این زمین‌ها بهره برداری می‌کرد. سرپرستی این زمین‌ها که مالکیتش در اختیار شخص شاه و خانواده سلطنتی بود، به درباری‌های سپرده شده بود که بلا نسبت مردم ترکمن رو برده خودشون می‌دونستند. این بی‌عدالتی ها و توهین‌ها عرصه رو به مردم تنگ کرد تا به مبارزان جان بر کف انقلاب اسلامی بپیوندند. برای نمونه به این سند ساواک دقت کنید. بولتن ویژه، تاریخ 17/11/1357. شیخ علی بهاءالدینی روز 15 بهمن ماه 57 در مسجد جامع شهر گنبد کاووس در سخنرانی خود از روح الله خمینی و یکی از روحانیون افراطی که به شهر گنبد کاووس تبعید شده تجلیل نموده و روح الله خمینی را پرچمدار حق و عدالت معرفی کرد. به دنبال سخنرانی فوق یاد شده ممنوع از وعظ گردید، ولی روز 17 بهمن حدود 1500 نفر از متعصبین مذهبی از نقاط مختلف شهر گنبد کاووس و علی‌آباد گرگان برای شنیدن سخنرانی او به شهر گنبد کاووس آمدند و در مسجد مذکور اجتماع کردند. یکی از آنها قطع شعری را تحت عنوان شهادت برای اجتماع کنندگان در مسجد قرائت نمود. بله، مبارزات انقلابی ترکمنها ادامه داشت تا انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، ولی عده‌ای تلاش کردند این پیروزی در مذاق اهالی شهرهای ترکمن نشین تلخ بشه. همزمان با پیروزی انقلاب، گروهک چریکی فدایان خلق در منطقه فعال شد و با نشان داس و چکش که پرچم شوروی کمونیستی اون روزها بود، با نفوذ در بین مردم منطقه رو با آشوب کشید و روزهای سختی رو برای ترکمنهای غیرتمند رقم زد. عبارت قائله گنبد رو در مدارک و اسناد معتبر جستجو کنید تا به ماهیت غیر دینی و غیر میهنی این حرکت چریکهای فدایی خلق پی ببرید. فقط همین رو خدمتتون عرض کنم که علی احمدی فراهانی تحقیق مفصلی در این مورد انجام داده و توی کتاب آغازین نغمه های ناسازگاری درباره همه پرسی جمهوری اسلامی اینطور نوشته. 9 تن از رهبران مذهبی ترکمن ها گفتند بیشتر ترکمن ها مایل به رأی دادن به جمهوری اسلامی اند، ولی از ترس جان خود نمی توانند از خانه ها خارج شوند. بله، آزادی و امنیتی که چریک‌های فدایی خلق برای مردم ترکمن می‌خواستند این بود.
اینها اگر چنانچه هوادار ملت هستند، چرا در موقعی که برای ملت دارد دولت و ما کارهایی که رفاه اونهاست می‌خواهیم انجام بدهیم، اینها مانع می شود؟ چرا از رفراندومی که همه ملت با اون موافق است اینها مخالفت میکنن. این رفراندوم مگر چیست که همه ملت موافق و این عده خرابکار مخالفن؟
جواب این سوالات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چند ماه بعد از لابلای اسناد لانه جاسوسی به دست اومد، اونجا که در نامه سروان جانسون وابسته نیرو هوایی آمریکا در تهران به سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا پرده از دخالت بیگانگان در این آشوب برداشته میشه.
محرمانه غیر قابل رؤیت برای بیگانگان، این رویداد میتواند شروع جنبش خودگردانی در منطقه ترکمن نشین ایران باشد.
بله عزیزان، زمستون آشوب طلبی گذشت و روسیاهی به منافقای مأمور شده از طرف بیگانه ها موند. بعد نوبت حضور قهرمانانه قوم ترکمن در دفاع مقدس شد. بیش از 600 شهید این قوم غیرتمند در دوران دفاع مقدس بیانگر رشادت و مردونگی اونها و دلبستگیشون به انقلاب اسلامیه.
سلام، من یاری پور از شهرستان درشهر استان ایلام با انقلاب اسلامی ایران همراه هستم.
خیلی متشکرم. برای ما نوشتن من مریم صادق زاده از گلبافت کرمان همراه انقلاب هستم. سید زهرا حسینی فرد از نکا با انقلاب اسلامی ایران همراه هستم. فاطمه حسینی از عراق با جون و دل با انقلاب اسلامی ایران همراه هستم.
از مشهد با انقلاب هستم. هادی فرد، اون چیزی که ما را بر همه توطئه دشمنان غالب می کند همین بصیرت و آگاهی خود را بالا بردن، وحدت کلمه را رعایت کردن و خلاصه همه با هم همدل و متحد باشیم و دستورات خدا را رعایت کنیم.
یک همراهی متفاوت دوشن. من عزرا تاجیک از محل کار خود در شهر ری با انقلاب اسلامی همراه هستم. انشالله دیدار ما در راهپیمایی روز 22 بهمن میدان آزادی. اینو به چه دلیل گفتم متفاوته؟ هر کس در هر نقش و جایگاهی هم که هست باید همراهی خودش رو در عمل با انقلاب اسلامی ایران ثابت بکنه.
من از شیراز همراه انقلاب هستم. اقدس براتی هستم از شیراز.
زهرا خانم خرمدل از خرم‌آباد لرستان با انقلاب اسلامی ایران همراه هستند. سغرا خانم یار احمدی به همراه دختر خانم گلشون فاطمه خانم عسکری همراه انقلاب هستیم از تهران.
من از شهرستان خونگرم دهلران از توابع استان ایلام این روز بزرگ خجسته را به همه ملت عزیزم تبریک عرض می کنم و تا آخرین نفس و پای این انقلاب هم هستم، رزمنده هم هستم و می مانم انشاءالله تا ظهور امام زمان علیه السلام. محمد رضا شکری از دهلران.
من حمیده خاکبازان از تهران 46 سال با انقلاب همراهم و انشالله تا زنده باشم هم همراهم. من ناهید شیخپور از روستای شاهینی کرمانشاه تا آخرین نفس با انقلاب اسلامی همراهم.
احمد خداوردی هستم، از شهر زیاباد استان قزوین تماس میگیرم. من یک انقلابی هم، به انقلاب بودنم هم افتخار میکنم.
مسابقه پیامکی پایگاه نور.
در سال 1352 به همت شهید آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی و با پای به میدان نهادن جمعی از انقلابیون مسلمان تبریز، این پایگاه نور بازسازی و خیلی زود به یکی از سنگرهای اصلی مبارزه انقلابی تبدیل شد. کانون انقلاب تبریز با همگانی شدن اعتراض علیه حکومت پهلوی و فعالیت‌های آیت الله قاضی گسترده‌تر شد. جریان طرفدار امام خمینی رحمت الله علیه در این مسجد که وی نماز مغرب و عشا را در آنجا می‌خواند فعالیت می‌کرد. اعلامیه‌ها به آنجا می‌آمد و از آنجا تکثیر و توزیع می‌شد. پخش اعلامیه‌های امام خمینی رحمت الله علیه در تبریز یکی از کارهای ویژه این مسجد بوده است. برگزاری برنامه‌های سخنرانی چهره‌های شاخصی از تهران و قم و نیز جلسه‌های خصوصی و نیمه خصوصی فعالان انقلابی به منظور هدایت فکری جریان انقلاب و پرهیز از سوق یافتن نیروهای جریان مسلمان به سمت گروه‌های التقاطی از جمله دیگر نقش‌های مهم این مسجد در مبارزات انقلاب اسلامی در تبریز بوده است. نام این مسجد کدام گزینه است؟
الف مسجد کبود، ب مسجد جامع تبریز، جیم مسجد شعبان.
شما میتونید گزینه صحیح را تا پایان برنامه به شماره 30553 پیامک کنید.
در خون خفته شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر به عشق لرزان مادر، چه راه ما باشد و راه تو ای شهید، چه راه ما.
خیلی متشکرم. این هم خواسته شما و انجام وظیفه ما که یک بار دیگه دستور داده بودین که سوال صوتی برنامه و پایگاه نور رو پخش بکنیم. چشم به دیده منت. محل سخنرانی و فعالیت‌های آیت الله قاضی طباطبایی مورد سوال ما هست در پایگاه نور. مسجد کبود آقا ما حذف کردیم، گزینه الف رو. خانم موسی موافقین دیگه؟ خب مسجد کبود رو حذف کردن تهیه کننده محترم برنامه. میمونه گزینه ب و جیم، مسجد جامع تبریز و مسجد شعبان تبریز که محل فعالیت های حضرت آیت الله قاضی طباطبایی بوده، که انشالله که متشکرم. کریم بیاتی از عراق زدی گزینه الف، یه بار دیگه اصلاحش کن. گزینه الف ما پاک کردیم، این فرصت رو به شما میدیم. فعلا گزینه دو خیلی برجسته است، اما میتونه گزینه سه هم باشه، یعنی گزینه ب مسجد جامع تبریز، گزینه جیم مسجد شعبان تبریز. انشالله که سالم باشید. حالا در ادامه قول میدم کمکتون بکنم بیشتر. من در خدمت آقای دکتر بهمنی هستم، دکترای تاریخ معاصر، و داریم در خصوص همراهی، همدلی و همسرنوشتی صحبت میکنیم. شما فرمودین که 7 اکتبر رو اگر کسی درک نکنه، مردم غزه رو اگر کسی درک نکنه، یخ زده است در روز 6 اکتبر. و خب خیلی تاکید دارین بر این مسئله که انقلاب اسلامی ایران و اصلا ایران دیگه مرزهای خودش نیست و فراتر از مرزها رفته. اجازه میدیم من یه شبهه رو وارد کنم الان، که خب خیلی این سوال براشون هست دیگه. شاید الان بگم آقای دکتر بهمنی، مگه ما سیستان و بلوچستان نداریم؟ مگه ما جاهایی که فقیر در ایران هست و نداریم؟ چرا پس غزه چراغی که به منزل رواز به مسجد حرام است؟ چی جواب بهشون میدیم؟
اولا که چراغی که مسجد حرامه که نداریم. حالا اینو بعدی جدی باشه پس باید بحث کنیم. نه اینجور نیست. گاهی وقتا شما یه دونه چراغ داری،
بله،
میتونی خونه نگهداری، میتونی ببری تو مسجد به همه فامیل بگو بریم دور هم جمع شیم. همین چراغی که خونه به خونه رواس مسجد حرامه اینقدر فاصله درست کرد و ما الان حسرت اون روزا رو میخوریم. حالا اینو کار نداریم، اینو بعد راجعش تو. اما مگه ما خودمون فقیر نداریم؟ چرا ما هم فقیر داریم، ما نیاز داریم، ما بعضن جاده‌ای داریم که خرابه، ما خیلی اینا هست. منتها نکته اینجاست، من یه وقتی رفته بودم زابل، بعد رفتیم تا نزدیک مرز، یه 10 روزی من اونجا بودم. یه آقا محمد نامی بود، معلم بود، گفت که من یک زمانی اوایل انقلاب تازه معلم شده بودم، رفتم سمت ایران شهر.
بله.
بعد یک مسیر خیلی سختی بود و وقتی میرفتی دیگه نمیتونستی برگردی، باید مثلا یک ماه میموندی. وقت من وقتی که تازه داشتم میرفتم به یک کسی گفتم که من چقدر با اینجا مثلا ماشین هست؟ گفت آره گاهی وقتا یه ماشینی میاد از اینجا رد میشه. یه جاده همچین خاکی سنگی داشت، یه جایش هم آسفالت
خیلی
بود،
ناهم بود،
خیلی ناجور. میگم اون آقایی که اهل اونجا بود با همون لهجه خودش من گفت که آه خیلی نی، یه نیم ساعت ایشترو که، نیم ساعت حدودا، نیم ساعت یه ذره بیشتر. میگم من چون خیلی وقت بود معطل شده بودم و دیدم خب من نیم ساعت وایسادم، اگه
نیم ساعت حرکت کرده بودم
رسیده بودم دیگه. میگم من بیش از 3.5 ساعت راه رفتم و داشتم هلاک میشدم و هنوز نرسیده بودم. حالا من نمیدونم اون با چه سرعتی حساب میکرد. و میگم راه همین بود. در حالی که گفت الان همون راه رو شما با واقعا 20 دقیقه نیم ساعت با ماشین راحت میری میایید.